ساعت 5 بعد از ظهر در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا میزبان شما. حسین فریدون، برادر حسن روحانی، به تحمل 5 سال حبس محکوم شد. تیراندازی در یک شهر در فنلاند 1 کشته بر جای گذاشت. سخنگوی قوه قضاییه میگوید 1 متهم به جاسوسی برای آمریکا به اعدام محکوم شده است. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. حسین فریدون، برادر حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، به اتهام دریافت رشوه به تحمل 5 سال حبس محکوم شد. بنابر اعلام غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، آقای فریدون به تحمل 5 سال حبس، جزای نقدی و رد مال به مبلغ 31 میلیارد تومان محکوم شده است.
در مورد خود آقای حسین فریدون، 7 سال حبسی رو که دادگاه بدوی تعیین کرده بود به 5 سال تقلیل داده.
مقام های قضایی روز 25 تیر 96 از بازداشت حسین فریدون به خاطر اتهامات مالی خبر دادند و 1 روز بعد خبر رسید که او با قرار وثیقه 50 میلیارد تومانی آزاد شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، اتهامات حسین فریدون در پرونده‌ای که در حال حاضر در قوه قضاییه در حال پیگیری است، مربوط به پولشویی و رد پول کثیف است. حسن روحانی تاکنون به صدور حکم زندان برای برادرش واکنشی نشان نداده است. پلیس فنلاند میگوید در پی درگیری مسلحانه در 1 مرکز خرید در شهر کوپیو در شرق آن کشور، 1 نفر کشته شده است. بنا به گزارش ها پلیس مجبور به تیراندازی در محل این رخداد شده و 1 تن نیز بازداشت شده است. بنابر اطلاعات اولیه، دست کم 9 نفر از جمله فرد مهاجم در پی این رخداد مجروح شده و به بیمارستان منتقل شده است. غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه در 1 نشست خبری اعلام کرد که فردی به اتهام جاسوسی برای آمریکا به اعدام محکوم شده است. هویت این فرد اعلام نشده و به گفته سخنگوی قوه قضاییه حکم صادر شده برای او قطعی نیست و پرونده برای رسیدگی به فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده است. آقای اسماعیلی همچنین از صدور احکام طولانی مدت زندان برای 3 تن دیگر به اتهام جاسوسی برای آمریکا و بریتانیا خبر داد. بنابر گفته سخنگوی قوه قضاییه، علی نفریه و محمد علی باباپور به اتهام جاسوسی برای سرویس امنیتی ایالات متحده به تحمل 10 سال حبس و 55,000 دلار محکوم شدند. فرد دیگری به نام محمد امین نسب نیز به اتهام جاسوسی برای بریتانیا به تحمل 10 سال حبس قطعی محکوم شده است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در 14 دهه اخیر بارها افرادی را به اتهام جاسوسی بازداشت و به احکام سنگین محکوم کرده است. و ما خبرگزاری های داخلی در ایران از بازداشت بازپرس پیشین دادسرای کارکنان دولت به نام بیژن قاسمزاده خبر دادند. نام بیژن قاسمزاده با پرونده های مربوط به حمید بقایی، معاون اجرایی دولت محمود احمدی نژاد و همچنین صدور دستور فیلترینگ تلگرام گره خورده است. بنابر گزارش ها، آقای قاسمزاده با دستور قضایی بازداشت و به زندان منتقل شده است. این چندمین بار است که در هفته های اخیر مقامات میانی قوه قضاییه را به اتهام فساد مالی دستگیر و یا بازداشت کردند. برای جزئیات بیشتر از مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، دعوت کردم که با من روی خط باشن. سلام میکنم به شما و سپاسگزارم که دعوت من رو پذیرفتین. آقای مهدوی آزاد، میشه خواهش کنم بفرمایین آیا واقعاً تمیزکاری و برخورد با فساد یا تسویه حساب سیاسی جناحی؟
از ادب دارم خدمت شما. این آقای بیژن قاسمزاده بازپرس شعبه 2 دادسرای فرهنگ و رسانه داشت در واقع در راهی مسیر در راهی قدم می‌گذاشت که قبلا قاضیایی مثل قاضی ابوالقاسم صلواتی یا محمد مقیسه قدم گذاشته بودند، یعنی پرونده تلگرام، پرونده حمید بقائی یا امیر تتلو یا سایر بازداشت شدگان حوزه اجتماع و رسانه نحوه برخورد او نشون میداد تقریبا شبیه قاضی صلواتی و مقیسه است، با این تفاوت که صلواتی و مقیسه وابسته به دستگاه امنیتی بودند، او جزوی از تیم صادق لاریجانی، عباس جعفری دولت‌آبادی و اکبر طبری بود که حالا بازداشت شده. بنابراین از یک نگاه ما میتونیم بازداشت او رو ادامه داستان تصفیه حساب با تیم صادق لاریجانی، ادامه برخورد قوه قضاییه ابراهیم رئیسی با باند سابق قوه قضاییه بدونیم که یک شبکه مافیایی تشکیل داده بودن برای پیشبرد اهداف خودشون، کارهای مالی هم می‌کردن. منتها یک بعد دیگه هم داره. علی عبداللهی رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه اواسط مرداد امسال گفته بود که این پاکسازی درونی قوه قضاییه به دستور رهبر صورت می‌گیره. واقعیت این هستش که آقایون دلشون خیلی برای عدالت نسوخته، اما قوه قضاییه به حدی در منجلاب فساد فرو رفته بود، به حدی در مورد همین قاضی بارها قبلا اخبار مربوط به فسادش منتشر شده بود در شبکه‌های مجازی، به حدی فساد فراگیر شده بود که دیگه راهی نداشتن برای این برخورد. برای این میتونیم بگیم از یک نگاه تلاش جمهوری اسلامی برای پاک کردن در داخل، پاکسازی در قوه قضاییه است که فسادش دیگه رسوای خاص و عام شده بود.
بله، و اما سال دومی که چرا در این 40 سال اخیر با مقوله فساد در نهادهای مختلف از جمله خود قوه قضاییه تا حالا هیچ برخوردی نشده بود، چرا حالا بعد از 40 سال؟
میدونید البته برخوردهایی شده بود، مثلا در دو دوره قبل الیاس محمودی رئیس اسبق حفاظت اطلاعات قوه قضاییه رو بعد از چند سال افشاگری های نصف و نیمه رسانه ها نهایتا مجبور شدن بازداشت کنند. در دوره خود صادق لاریجانی، سعید مرتضوی، علی اکبر حیدری فر یه جورایی محاکمه شدن. آقای علی اکبر حیدری فر دادیار سابق دادگاه انقلاب بخش امنیت بود، هم قاضی که در پرونده کهریزک دخالت داشت. به قدری پروندهش رسوا بود که همین قوه قضاییه او رو به حدود 15 سال زندان محکوم کرد و اخبار رسمی نشون داد که او در تصرفات غیرقانونی، قاچاق عتیقه، رشوه، استفاده از سلاح و غیره دست داشته. الان هم که نوبت اکبر طبری، عباس جعفری دولت‌آبادی، بیژن قاسمزاده و غیره رسیده و ظاهرا داستان بر اساس اعترافات آقای طبری ادامه پیدا خواهد کرد. ببینید ترکیب در واقع نوعی باندبازی، نوعی ساختار ملوک و طوایفی در داخل قوه قضاییه ایران با مقدوریات قدرت، یعنی قدرت از یک حدی موقعی که فساد فراگیر میشه کلیت خودش رو در خطر میبینه. این موج تازه ای از برخورد با فسادی که ما میبینیم که تو هم توش مقامات دولتی هستن مثل مدیر عامل ایران خودرو، رئیس سازمان خصوصی سازی، هم مقامات قوه قضاییه هستن، هم فرماندهان ارشد سازمان اطلاعات سپاه هستن، این موج در واقع یه نوع واکنش حکومته. حکومت دیگه راهی نداره. اینکه میتونه آیا کامل با فساد برخورد کنه به نظر من غیر ممکنه، چون ریشه اصلی فساد رهبران اصلی حکومت یا روحانیون ارشدی مثل محمد یزدی، حتی بیت خدا آقای خامنه‌ای و اینها هستن. این کاملا اخبار آشکاره. منتها راهی نداره که حداقل تا حدی از فساد رو برخورد کنه و در واقع باش مقابله کنه، بلکه بتونه مشخصات حد اقلی برای ادامه قدرت رو در اختیار داشته باشه.
سپاسگزارم از شما مهدی مهدوی آزاد که من رو همراهی کردید. در گذشته برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی و کارشناسان از فساد سیستماتیک در ایران و حمایت برخی مقامات در نهادهای مختلف از این فسادها سخن گفته بودند. با این حال آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی وجود فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی را رد کرده است.
صحنه
من گیمی مرغانه، شما چی گیمی
کنی اینجوری با خودت؟
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم چه جوجا خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man?
Wait, for real?
Say it's okay!
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزن جای هراس نیست.
اما پس از گذشت 2 سال بار دیگر گروه دستان به آلمان آمده و تور و گشت و گذار پاییزی خودش رو آغاز کرده. خواننده این بار گروه دستان هنرمند جوانی است به نام مهدیه محمدخانی. بشنویم بیشتر از شهرام میریان.
گروه دستان با پیشینه 28 ساله هر بار تور و گشت هنری خود را با خواننده تازه‌ای آغاز می‌کند. شهرام ناظری، همایون شجریان، سالار عقیلی، پریسا و سیما بینا از جمله خوانندگانی بودند که تاکنون با گروه دستان همکاری داشتند. خواننده این بار اما مهدیه محمد خانی است که تاکنون دو بار در برنامه‌های این گروه موسیقی شرکت داشته. خانم محمد خانی ساکن تهران است، 33 سال دارد، دانش آموخته رشته مهندسی معماری است و فراگیری موسیقی دستگاهی ایران را ابتدا با نواختن دو ساز پیانو و دف آغاز کرده. شیوه خوانندگی استاد محمد رضا شجریان را در شروع کار نزد غلام رضا رضایی و 8 سال پیش هم نزد آقای شجریان فرا گرفته. خانم محمد خانی در گفتگو با ما درباره عنوان و حال و هوای کنسرت‌های پاییزی گروه دستان که از آلمان آغاز شده اینطور گفته.
کنسرت های آفتاب نیمه شب، خب از اسمش تا حدودی مشخصه این تضادی که در انتخاب این نام وجود داره به نوع گویای حال و هوای این اجرا هست. پایه و اساس این اجرا برای دو قطعه هست با همون عنوان آفتاب نیمه شب و در سکوت میهن که خب با فضای کنونی ایران خیلی همخوانی داره. تمام کارها کاملا با اشتراک و با نظر جمعی اتفاق افتاده.
برای شما خواندن ترانه های شاعران نو راحت تره یا متعلق به شاعران کهن ایران؟
هر کدومش برای من یک تجربه متفاوت. واقعا میتونم بگم که شاید اجرای شعرهای کهن یا تصانیف قدیمی ایران خوندنشون در زمان حال برای من خیلی تازگی داره. در این حال خب شعرهای نو و کارهای تازه هم احساس میکنم که من باید خودم رو در اون ترانه و در اون شعر و تصنیف پیدا بکنم و هویت خودم رو در قالب اون شعر بیان بکنم. خاطر همین هر کدومش یک تجربه و احساس متفاوتی رو داره. من از همه کارهایی که به دلم میشینه و احساس میکنم توان دارم که اون رو اجرا بکنم و از پسش برمیام و باش ارتباط حسی و قلبی برقرار میکنم واقعا تفاوتی نمیکنه.
تا اونجا که من اطلاع دارم شما بیشتر اوقات رو به تدریس مشغولین.
بله، خب متاسفانه تو ایران نمیتونم فعالیت داشته باشم و به نوعی شاید بگم اجازه یا فرصت داده نمیشه اصلا که بخوام اونجا فعالیتی بکنم در اون قالبی که نوع تفکر من هست. البته برای همین بسنده کردم به تدریس فعلا در حال حاضر در ایران تا ببینیم که چه خواهد شد. اوضاع هم در ایران فکر می‌کنم که هر کسی که پیگیر اخبار ایران باشه و احوالات ایران رو دنبال بکنه، به خصوص حالا در زمینه موسیقی و به خصوص فعالیت خانم‌ها، همه چیز خیلی روشنه و اتفاقا در ماه‌های اخیر مجدد فشارهایی هست و محدودیت‌های مجددی داره اتفاق می‌افته. اما در کل حس من اینه که حال ایران خوب نیست. وقتی که حال ایران خوب نباشه رو تمام شاخه‌ها، زمینه‌ها، در همه ابعاد اثر خودش رو خواهد داشت و به نوعی حال مردم ما خوب نیست امروز. زبان فصل خزان میگذرد میگذرد جور زمان
مهدیه محمد خانی در 10 کنسرت گروه دستان در شهرهای آلمان و اتریش 10 تصنیف و ترانه از ساخته های سعید فرشپوری نوازنده کمانچه و حسین بهروزینیا نوازنده ساز بربط را اجرا می کند. نوازنده سازهای کوبه‌ای این گروه مانند همیشه بهنام سامانی است. شهرام میریان، رادیو فردا.
و اما سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه از بازگرداندن 1700 لوح تخت جمشید به ایران خبر داد. به گفته عباس موسوی این لوح‌ها از سال 1314 با اجازه دولت وقت ایران برای مطالعه کتیبه‌ها و متون نزد مؤسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو به امانت قرار داشتند. 30,000 لوح هخامنشی پس از انجام مطالعات فرهنگی در ادب ادوار مختلف به ایران بازگردانده شدند. ایران در چندین دادگاه با اثبات اینکه این لوح‌ها جنبه تحقیقاتی فرهنگی داشته و جنبه تجاری ندارند، توانست آنها را از توقیف خارج کند. سپاسگزارم که تا این لحظه من رو همراهی کردید. روز و روزگارتون خوش. برقرار باشید. با رادیو فردا بمانید. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر.